سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در دوحه گفتگو میکند. طالبان این گفتگو را برای بقای نظامشان مهم خواندند.
در افغانستان که در اسلامی نظام در بقا و در چکا و سوکالی دفاره در دیر مهم سفر.
یک فعال حقوق زنان هم در این مورد میگوید.
فکر میکنم که دنیا باید مسئله زنان افغانستان در ربط و مسئله امنیت جهانی بتر.
بعد از حمله انتحاری روز گذشته توسط داعش، امروز در کندوز چه می گذرد؟
نیاز مبرمی به یک ثبات و نظم و دیسپلین امنیتی از داخل داریم که ما بتانیم با مطابق یک زندگی واقعت همه مردمای جهان از برخوردار ما هم زندگی را از اونا می خواهیم.
طالبان می گویند عملیات را برای پایان بخشیدن به فعالیت داعش آغاز کردند. یک کارشناس هم در این مورد می گوید
این یک تهدید بزرگ جهانی است و یک تهدید مستقیم برای حیات طالبا، برای بقای طالبا و برای مشروعیتشان پنداشته می شود.
کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا می گوید معلومات دقیق در مورد افغانهای جمع‌آوری شود که به اروپا پناهنده می شود. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
مراسم جنازه ده‌ها قربانی حمله مرگبار کندوز امروز برگزار شد. مقام‌های آمریکا و نمایندگان طالبان امروز در دوحه قطر دیدار می‌کنند. و رئیس جمهور ایالات متحده به برندگان جایزه صلح نوبل امسال مبارکباد گفت. تفصیل خبرها. مراسم خاکسپاری دسته‌جمعی قربانیان حمله انتحاری کندوز امروز برگزار شد. در این حمله پس از چاشت روز جمعه در مسجد اهل تشیع در محله سیدآباد شهر کندوز حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. محمد حسین، یک باشنده کندوز، در مراسم جنازه قربانیان این رویداد گفت که این رویداد را نکوهش می‌کند.
ما شدیداً این عمل محکوم میکنیم، مثلا اگر عمل نامردانه است و خداوند در قهر غضب خود عاملین از این گرفتار کنه. بر شهدا بهشتی برین، بر زخمیان شفای عاجل میخواهیم.
مسئولیت این حمله مرگبار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. داعش مسئولیت انفجار یک شنبه گذشته در مقابل مسجد ایدگاه کابل را هم پذیرفته بود، رویدادی که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. انتظار می رود یک هیئت آمریکایی با نمایندگان ارشد طالبان در دوحه پایتخت قطر امروز و فردا دیدار کند. پس از آن که طالبان در 15 آگست در افغانستان به قدرت رسیدند، این اولین دیدار رو در رو میان مقامهای آمریکایی و طالبان است. یک سخنگوی حکومت ایالات متحده که از او نام برده نشده گفته است که هیئت آن کشور بر طالبان فشار خواهد آورد تا به حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران احترام بگذارند و یک حکومت همه‌شمول را که از حمایت وسیع برخوردار باشد ایجاد کنند. سهیل شاهین، یک عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در ملاقات میان مقامهای آمریکایی و طالبان توافقنامه دوحه بازنگری خواهد شد. این توافقنامه بین آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال 2020 امضا شد. در این حال یک مقام آمریکایی با شرط افشا نشدن نامش به اسوشیتد پرس گفته است که هیئت آمریکا تلاش خواهد کرد تا طالبان را به عملی کردن تعهداتشان در این توافقنامه ترغیب کند. طالبان میگویند شماری افراد را که سبب آزار و اذیت اقلیت اهل هنود در کابل شده بودند، قماندانی امنیه کابل بازداشت کرده. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در توییت امروز گفت که این افراد به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند. آقای مجاهد در این باره جزئیات نداده و هم درباره چگونگی آزار و اذیت اهل هنود در کابل چیزی نگفته است. اما انارکلی هنریار، عضو مشران و جرگه افغانستان، روز چهارشنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفت برخی افراد عبادتگاه اهل هنود و سک را در منطقه کرده پروان تلاشی کرده بودند. او میگوید برخی افراد نمیدانم که طالبان بودند یا نه وارد گردواره شدند، کمره های امنیتی را شکستاندند، تمام درمسال را تلاشی کردند و دهن محافظین دروازه درمسال را بستند. با دنبال این رویداد گرنام مسئول درمسال کارته پروان برای یاسالی گفته بود که نگرانیشان درباره امنیت هندوها و سکها در افغانستان دیگر هم افزایش یافته است. اندریو فلاور کرکتر سابقه دار زیمبابوه به عنوان مشاور مربی تیم ملی کرکت افغانستان استخدام شد. این را فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای یاسالی امروز گفت.
اندریو فلاور بازیکن از بک و کپتان تیم ملی زیمبابوه که در عرصه مربیگری با تیم انگلستان، تیم زیمبابوه و همچنان در لیگ های برتر جهان مانند IPL، PCL و لیگ های دیگه جهان به حیث مربی ایفای وظیفه کرده، در عرصه تجربه کافی داره. در مسابقات جام جهانی با تیم ملی کرکت افغانستان به حیث مشاور مربی انتخاب شد و مقرر شد.
از سوی دیگر عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان گفته است که اندریو می تواند در بخش آموزش تیم ملی کرکت این کشور در بازی های 20 آواره جام جهانی نقش موثر ایفا کند. این رقابت ها در 17 ماه اکتبر آغاز می شود و اولین بازی افغانستان در 25 اکتبر است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگار روسی دیمیتری مراتوف و خبرنگار فیلیپینی ماریا رسا که دیروز برندگان جایزه صلح نوبل امسال معرفی شدند مبارکباد گفت. جایزه صلح نوبل به این دو خبرنگار به خاطر تلاش‌هایشان برای رشد آزادی بیان اعطا می‌شود. رئیس جمهور بایدن در اعلامیه روز جمعه گفت مراتوف و رسا بدون خستگی و لغزش حقایق را دنبال کردند. بایدن افزود این دو خبرنگار در مورد افشای سوء استفاده از قدرت و فساد اداری تلاش کرده و برای ایجاد شفافیت کار کردند. قرار است آنگلا مرکل امروز به اسرائیل سفر کند. این آخرین سفر مرکل به عنوان صدر اعظم جرمنی به اسرائیل خواهد بود. مرکل در جریان این سفر با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور و نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل دیدار خواهد کرد. قرار بود مرکل در اواخر ماه آگست از اسرائیل دیدن کند، اما سفرش به دلیل تحولات افغانستان لغو شد. او هفته گذشته با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان دید. با روی کار آمدن حکومت جدید در جرمنی در نتیجه انتخابات پارلمانی ماه گذشته میلادی دوره صدارت انگلا مرکل به پایان می رسد. و مقام های روسی می گویند که شمار جانباختگان بر اثر نوشیدن الکل ممنوع در این کشور به 26 تن رسید. خبرگزاری انترفاکس امروز به نقل از مقام های حکومت محلی گزارش داده که 28 تن در شفاخانه بستری شدند. رویداد روز تاریخ 7 ماه می اتفاق افتاده است. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، یک هیئت طالبان در قطر با مقامات آمریکایی در مورد آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت آنها گفتگو میکند. در این حال یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان را به احترام به حقوق بشر و تشکیل حکومت همشمول تشویق خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان سفر هیئت خود به دوحه را در ایجاد رابطه جدید با جهان مهم و مؤثر می‌دانند. انتظار می‌رود که طالبان در کنار مقام‌های قطری با یک هیئت آمریکایی نیز دیدار کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، این نخستین دیدار رسمی میان آمریکا و طالبان است که قرار است روی برخی موضوعات مهم بحث شود. در این نشست به نمایندگی از رهبران طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، ملا عبدالحق وسیق سرپرست ریاست استخبارات، مولوی نورجلال معاون وزارت داخله، شیخ شهاب الدین دلاور و حاجی محمد ابراهیم شاملند. یک مقام در ارگ به تلویزیون الجزیره گفته است موضوعات مهم مورد بحث بقای نظام و آغاز روابط مرتبط با جامعه جهانی است. احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی حکومت طالبان هدف از این نشست را حفظ نظام کنونی در افغانستان و ایجاد روابط خوب با جهان دانست.
این یک سفر بسیار مهم برای آینده افغانستان، رفاه مردم، بقای نظام اسلامی و حفظ روابط با کشورهای جهان است.
آقای وسیق افسود افغانستان خواهان روابط خوب با همسایگان خود و با دیگر کشورهای جهان از جمله ایالات متحده است و تلاش برای ایجاد این روابط ادامه دارد. معاون کمیسیون فرهنگی طالبان امیدوار است که این تلاش ها نتیجه دهد و به نفع افغانستان تمام شود. وزارت خارجه آمریکا هم نشست هیئت خود با طالبان را تایید می کند و می گوید آنان از مقام های بلند رتبه طالبان می خواهند تا حقوق بشر را در افغانستان مراعات کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آنان از طالبان می‌خواهند تا بپذیرند که به حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان و دختران احترام بگذارند و یک دولت همه‌شمول با حمایت گسترده تشکیل دهند. اما مقام‌های آمریکایی موضوع به رسمیت شناختن طالبان را رد کردند. به گفته مقامات آمریکایی موضوع اصلی دیدار هیئت آنها با طالبان ادامه کمک‌های بشردوستانه است. ایالات متحده از وضعیت جاری بشردوستانه در افغانستان نگران است و از طالبان می‌خواهد که به نهادهای کمک رسان اجازه دسترسی به افراد نیازمند و مناطق آسیب پذیر را بدهند. طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان برای مشروعیت حکومت خود تلاش زیاد کردند، اما تاکنون بی‌نتیجه بوده است. برای برسمی شناختن حکومت طالبان، جامعه بین‌المللی احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت همه‌شمول و قطع روابط با گروه‌های تروریستی را به عنوان پیش شرط مطرح کردند. از این میان دولت آمریکا 9.6 میلیون ذخیره بانکی افغانستان را منجمد کرده و آزادسازی این پول را وابسته به عمل طالبان دانسته است. طالبان اما می‌گویند که آماده پاسخگویی به فشارهای اقتصادی و خواسته‌های جهان برای تشکیل دولت همه شمول هستند، نه انتخابی. سهیل شاهین که به نمایندگی از حکومت طالبان به سازمان ملل معرفی شده، به تازه‌ترین مصاحبه‌اش با تلویزیون الجزیره می‌گوید آنها نمایندگان اقلیت‌های قومی را همچنان در کابینه گنجانیدند و به زودی تعدادی از زنان نیز به کابینه می‌پیوندند. آقای شاهین همچنان افزود که جامعه جهانی باید به خواست‌ها و حقوق شهروندان افغانستان احترام بگذارد. پیش از این طالبان با انتصاب زنان در پست‌های بلند کابینه مخالفت کرده و وزارت امور زنان را به اداره امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند.
شنیدید که یک هیئت طالبان در قطر امروز با مقامات آمریکایی گفتگو می‌کند. امروز همچنان سازمان زنان در جنگ جایزه آنا پولیتکوفسکایا را به فوزیه کوفی به خاطر شهامت و اراده او در مبارزه برای صلح و حقوق بشر در افغانستان اعطا کرد. آنا پولیتکوفسکایا خبرنگار روزنامه نووایا گازتا، یکی از مهمترین روزنامه‌های منتقد کرملین، در سال 2006 میلادی به قتل رسید. همکارم مهناز نوری در مورد این جایزه و گفتگوهای امروز هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر با خانم فوزیه کوفی صحبت کرده.
جایزه آنا پولیتکوفسکایا، یکی از ژورنالیست‌های روسی که یک گزارش تحقیقی را در مورد مشکلاتی که چچنیا دارن آماده می‌ساخت و قبل از اینکه گزارشش نشر شود کشته شد، در شرایط فعلی به معنای ارج‌گذاری به زنای افغانستان است و مخصوصاً زنانی که متأسفانه بعد از گرفتن طالبان زندگیشون بسیار سخت‌تر شد و با مشکلات بسیار زیاد مواجه شدن، مخصوصاً اینکه حق تحصیل برشان دادن همیشه از حق شرعی و قانونیشون محروم ساخت شدن، حق کار برشان دادن همیشه و در یک شرایط بحرانی به سر میبرن. من فکر میکنم هر نوع قدردانی و یادآوری از زنان افغانستان به معنای این که هنوز هم مسئله زنان افغانستان و جهان اهمیت و ارزش داره، از اون لحاظ من فکر میکنم هر قدردانی و تقدیر مهم است.
خانم کوفی، طالبا چقدر توانسته که به حقوق بشر به ویژه به حقوق خانما ارج بگذاره؟
پس از این که طالبان به کابل به شکل نظامی آمدن، برخلاف وعده‌هایی که در گذشته در میز مذاکره یا در دوران گفتگوهای غیر رسمی با ما داشتن و با سایر زنان داشتن، برخلاف گفته‌هایشان متأسفانه عمل کردن و به زنان حق تحصیل را به بهانه‌های مختلف ندادن. این خلاف رویه معمول در سایر کشورهای اسلامی و به شمول کشوری که طالبان نمایندگی و دفتر داشتن هست، حق کار ندادن و به بهانه‌های مختلف فعالین را فشار می‌آورند یا اعضای خانواده‌شان یا خودشان. و به خاطر است که توافق شورای حقوق بشر سازمان ملل و ای که یک گزارشگر ویژه از این موارد داشته باشه، من فکر می‌کنم میتونه بسیار مفید.
شما قسم که می دانین یک هیئت از امریکا با هیئت از طالبان در قطر دیدار می کنه و میرخان متقی هم در اشتراک خواهد کرد. این گفتگو چی مفهوم را می رسانه و از یک سو فکر می کنین که در این گفتگو در مورد دخترها و در مورد حقوق از اونا بحث شوه؟
از جزئیات گفتگوهایی که در قطر بین طالبان و امریکایی هست در جریان نیستم، اما فکر می کنم که دنیا باید مسئله زنان افغانستان را ربط به مسئله امنیت جهانی بده، به خاطر که اگر گروه طالبان در تعهدات خود برای احترام و رعایت حقوق بشر که در دوران مذاکرات میدادن عمل نکنن، به معنای از اینکه به هیچ یک از تعهداتشان عمل نمیکنن. بنان ما فکر میکنم باز اعتماد جهان باید دوباره تجدید نظر شود. از جزئیات در جریان نیستم، اما فکر میکنم که باید مسائل مربوط به حقوق بشر و مسائل مربوط به برخورد طالبان در برابر زنان در هر گفتگویی که از طرف کشورهای بیرونی با طالبان صورت میگیره انجام شود. متاسفانه که در این گفتگوها حتی از طرف کشورهای جهان هم اکثرا زنان نمی باشند که مایه نگرانی است، ولی مهم است که قضیه افغانستان و زنان افغانستان تنها قضیه حقوق بشری یا اجتماعی یا سیاسی نباشد، بلکه ربط داده شود به امنیت افغانستان و امنیت جهان. چون اگر طالبان همچنان به تعهد خود پایبند نباشند به احترام حقوق زنان و حقوق بشر، به معنای از این که به سایر تعهدات خود که در توافقنامه دوحه به آمریکا داده بودند هم عمل نخواهند کرد.
مصاحبه با فوزیه کوفی را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
بعد از حمله انتحاری روز گذشته در ولایت کندز توسط گروه دولت اسلامی معروف به داعش، با آنکه طالبان میگویند عملیات‌های را به هدف پایان بخشیدن به فعالیت این گروه آغاز کردند، اما وضعیت در شهر کندز چگونه است؟ جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم امید مرزبان می‌شنوید.
تقریبا در همه نقاط شهر کندز مردم به زندگی روزمره و عادی برگشتند، بجز از گذر سیدآباد که تقریبا از هر خانه صدای گریه و عزاداری شنیده می شود. شماری از خانواده ها هنوز اجساد عزیزانشان را نیافتند و به دنبال نشانه ای از آنها می گردند. آمار رسمی کشته شده های انفجار دیروز 146 نفر خوانده شده است، اما خبرگزاری فرانس پرس امروز گزارش داده است که حداقل 155 نفر در این رویداد کشته شدند. مسئولیت حمله بر این مسجد شیعه ها در گذر سیدآباد شهر کندز را گروه داعش به دوش گرفت، گروهی که در گذشته نیز حملات مشابه را بالای شیعه ها انجام داده است. اینجا در غرب کابل، منطقه‌ای که عمدتاً شیعه ها در آن زندگی میکنند، نیز برای دعا به قربانیان حمله دیروز مراسم دعاخوانی و فاتحه برگزار شده است. اشتراک کننده های این مراسم عزاداری میگویند نگران امنیت خود و دیگر شیعه های افغانستان هستند.
اینا همه جهان اینا رو میدانند که امروز ما نیاز مبرمی به یک ثبات و نظم و دیسپلین امنیتی داخل داریم که ما بتونیم با مطابق یک زندگی روی آرمانی و زندگی واقعیت همه مردم های جهان از او برخوردار، ما هم زندگی را از اونا میخواییم.
حکومت طالبان در گذشته به تکرار گفته است که داعش تهدید بزرگ در افغانستان نیست، اما در حدود 2 ماهه که طالبان در سراسر افغانستان حاکمند، این حداقل 4مین حمله است که مسئولیت آن را داعش به دوش می‌گیرد. مرگبارترین آن در نخستین روزهای حاکمیت طالبان در کابل نزدیک میدان هوایی حامد کرزی رخ داد که بیش از 100 کشته به جا گذاشت.
در گزارش همکارم شنیدید که بعد از حمله انتحاری روز گذشته در ولایت کندز که در نتیجه آن 46 تن کشته و حدود 150 تن زخمی شدند، طالبان میگویند که عملیات‌های را به هدف پایان بخشیدن به فعالیت‌های این گروه آغاز کردند. این در حال است که معاون وزیر خارجه روسیه گفته که شواهد نشان می‌دهد که طالبان نمی‌توانند وضعیت امنیتی در شمال افغانستان را کنترل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تهدیدات گذشته یک دردسر برای رژیم تازه در افغانستان. داعش گروهی که همزمان با آغاز حاکمیت طالبان حملات خونین را در مناطق مختلف افغانستان انجام داده و ادعای طالبان را با چالش کشیده است که گویا امنیت 100% در این کشور تامین شده است. با آغاز حاکمیت طالبان گروه داعش به شمول 3 حمله انتحاری نزدیک به 10 حمله را انجام داده است که در این حملات افزون بر غیر نظامیان طالبان نیز هدف قرار گرفتند. از این حملات که شمار تلفات آنها بسیار بلند خوانده شده است، میتوان از حمله 26 اگست در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل، حمله 3 اکتبر بر مسجد جامع ایدگاه و حمله خونین روز جمعه در یک مسجد جامع کندز یاد کرد. در کنار این حملات گروه داعش توانسته است که وسایط نظامی طالبان را در ولایت های ننگرهار، پروان و کنر هدف قرار داده و تلفات را به نظامیان این گروه وارد نماید. طالبان با توجه به این حملات میگویند که عملیاتی را به هدف پایان دادن فعالیت گروه داعش آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت برابری طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای آنان بیشتر مراکز داعش را کشف و آن را از بین بردند.
در جریان یک هفته گذشته بیش از 25 تن از افراد داعش بازداشت شدند و در مناطق مربوط به ولایت‌های کابل، پروان و ننگرهار 4 مرکز مهم این گروه از بین برده شده است. با عملیات ما ادامه دارد، آنها این گونه جنایات را انجام می‌دهند، اما با آن ادامه داده نمی‌توانند به خاطر اینکه عملیات ما برای ریشه‌کن کردن داعش ادامه دارد.
برای عملیات رواندی
مقامات بلندپایه طالبان حملات داعش در برابر افراد ملکی را توانمندی این گروه نمی‌دانند و میگویند که بزودی گلیم این گروه را برمی‌چینند. اما برخی از کارشناسان مسائل امنیتی با این گفته‌های طالبان موافق نیستند که گویا داعش تنها تهدید بزرگ برای مردم افغانستان و نظام کنونی طالبان است. شفیق همدم که سالیان متمادی را در بخش امنیتی کار کرده است، بر رادیو آزادی گفت که داعش نه تنها به نظام کنونی طالبان، بلکه برای همسایه‌های افغانستان و کشورهای منطقه و حتی برای امنیت ملی آمریکا یک تهدید جدی خوانده می‌شود. آقای همدم داعش را یک پدیده بین المللی خوانده و افزوده که طالبان به تنهایی نمیتوانند این گروه را از بین ببرند.
پس این یک تهدید بزرگ جهانی است و یک تهدید مستقیم برای حیات طالبا، برای بقای طالبا و برای مشروعیتشان پنداشته میشه. ما به این باور هستم که داعش که اکنون امنیت جهان تهدید میکنه، بدون شک که بقای طالبا و امنیت طالبا و امنیت افغانستان هم تهدید میکنه.
طالبان همزمان با حاکمیتشان در افغانستان از تامین امنیت کامل در تمام کشور اطمینان داده و گفتند که هیچ محل و منطقه در تهدید قرار ندارد. اما برعکس این ادعای طالبان، اندری رودونکو معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که شواهد نشان می‌دهد که طالبان قادر به کنترل وضعیت امنیتی در شمال افغانستان نیستند. وبسایت بلگراین ملیتری روسی با نقل از آقای رودونکو نوشته است که وضعیت اخیر در شمال افغانستان را نظارت کرده و معلوم می‌شود که طالبان بر اوضاع مسلط نیستند. هرچند طالبان در واکنش به اظهارات این مقام بلندپایه روسی چیزی نگفتند، اما پیش از این از حاکمیتشان در تمام افغانستان سخن گفته و افزودند که جزیره قدرت و تهدیدهای امنیتی را از بین بردند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که معلومات دقیق در مورد افغانهایی را جمع‌آوری کنند که در اروپا پناهنده می‌شوند. اتحادیه اروپا نگرانی از آن دارد که مبادا جنگجویان و یا طرفداران شبکه القاعده از قلمرو افغانستان به حیث پناهجو وارد اروپا شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یلوا جوهانسون کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا دیروز جمعه گفت که اروپا باید تهدیدات امنیتی احتمالی ناشی از مهاجرت افغانها را جدی بگیرد. هرچند او تأکید کرد که تهدید امنیتی از افغانستان به کشورهای دیگر آنقدر بالا نیست. او این سخن را پس از دیدار با وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت. خانم هانسون اضافه کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر شاهد سیلی از مهاجرت افغانها در مرزهای خود نیستند، اما جهان مسئولیت اخلاقی دارد که افغانهایی را که در خطر هستند نجات دهد. پس از 15 آگوست که طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند، اروپایی‌ها نگران این بودند که شمار زیادی از افغانها عازم اروپا شوند. در سال 2015 که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان ختم شد، نیز صدها هزار افغان در کشورهای اروپایی پناه بردند. پس از این بحران سالانه میزان مهاجرت غیرقانونی تا 140 هزار نفر در اروپا پایین آمده است. کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا از دوباره فعال شدن شبکه القاعده در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که معلومات دقیق پناهندگان را ثبت کنند تا اتحادیه اروپا آنها را تحت نظارت داشته باشد. از طرف دیگر جوزف بوریل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که به افغانهای بیشتر پناه دهند. بوریل روز جمعه در یک نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گفت که پس از تسلط طالبان بر کابل حدود 22 هزار نفر از افغانهای آسیب پذیر به کشورهای اروپایی منتقل شده اند. بوریل از اتحادیه اروپا خواست تا 10 الی 20 هزار شهروند دیگر افغانستان را هم بپذیرند. پیش از این فیلیپو گراندی رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها از اتحادیه اروپا خواسته بود که حدود 42500 پناهجوی دیگر افغان را در مدت 5 سال بپذیرد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت این درخواست شاید پذیرفته شود، اما تاکید کرده که هر گونه تصمیم نهایی در این مورد از سوی تمام اعضای این اتحادیه گرفته خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به دنبال متوقف شدن فعالیت برخی رسانه‌ها در افغانستان، تلویزیون خصوصی سپورت 3 نشراتش را امروز متوقف کرد. مصطفی هاشمی رئیس نشرات این تلویزیون دلیل توقف فعالیت این رسانه را تهدید و برخی محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی عنوان کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلویزیون خصوصی 3 یا تری سپورت پس از 10 سال فعالیت در عرصه رسانه‌ای و پخش رویدادهای مهم و ورزشی امروز به فعالیتش پایان داد. مصطفی هاشمی رئیس نشرات این تلویزیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل وضع بخش محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی این تلویزیون به نشراتش خاتمه می‌دهد.
نسبت موجودیت بعض محدودیت‌ها و مشکلات پیش آمده، رهبری تلویزیون ورزشی تصمیم گرفت سر از امروز نشرات را متوقف بسازد. می‌کنیم مشکلات اقتصادی را یک بخش کوچکش نام ببریم. در پهلویش تهدیدات از تحول که در کشور ما آمد، این که روز بر روز ورزش کمرنگتر می شده در جامعه ورزشی افغانستان، این هزار یک مشکل هست دیگه.
اما وای به خاطر اساسیت موضوع نخواست بگوید که این محدودیت ها چیست و از سوی کی وضع شده است. تلویزیون 3 یا تری سپورت 10 سال قبل، یعنی در سال 1390 فعالیتش را در کابل آغاز کرده و در این مدت رویدادهای مهم ورزشی، رقابت‌های داخلی و بین المللی را با بینندگانش به نمایش گذاشت. آقای هاشمی میگوید با متوقف شدن فعالیت این رسانه بیش از 30 کارمند به شمول خبرنگاران ورزشی بیکار میشوند که این یک ضربه بزرگ در عرصه کار رسانه است. رئیس نشرات این رسانه تصویری خواهان حمایت حکومت برابری طالبان از کار رسانه ها در افغانستان شد. پیش از این گزارش های به نشر رسیده است که با حاکمیت طالبان در افغانستان آزادی بیان و فعالیت رسانه ها با چالش روبرو شده است. شماره از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان هم گفتند که با دلیل فشارهای مستقیم و غیر مستقیم طالبان مجبور به خود سانسوری شدند. وضع سانسور در پخش برنامه‌های رسانه‌های افغانستان و خودسانسوری خبرنگاران چالشی که رسانه‌ها را از لحاظ محتوا سخت صدمه زده است. اما احمدالله وثیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان میگوید بیشتر رسانه‌ها به دلیل از دست دادن تمویل کنندگان مالیشان با مشکل روبرو شدند، ولی آنان متحد به حمایت از آزادی بیان هستند.
افغانستان اسلامی امارت
امارت اسلامی و آزادی بیان متحد است. رسانه ها می توانند آزادانه فعالیت کنند. شما شاهد هستید که رسانه ها در کابل و ولایات فعالیت دارند و هیچ خطر متوجهشان نیست. برخی رسانه ها که قبلا از سوی برخی نهادها تمویل می شدند حالا مسدود می شوند. ما از آزادی بیان و فعالیت رسانه ها اعلام حمایت کرده ایم.
تلاش کردیم نظر نهادهای مدافع از رسانه ها و کمیته ملی المپیک افغانستان را در پیوند به مسدود شدن تلویزیون خصوصی تریسپورت داشته باشیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. هفته گذشته اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نظرسنجی تازه انجام شده توسط این نهاد را در مورد فعالیت رسانه ها در زمان حاکمیت طالبان منتشر کرد. بر اساس این نظرسنجی اکنون تنها 30% از رسانه‌های افغانستان به فعالیتشان ادامه می‌دهند. این سروی نگاشته است که 40% از خبرنگاران با نگرانی‌های امنیتی مواجهند و نزدیک به 60% خبرنگاران که شامل مردان و زنانند با چالش‌های شغلی و اقتصادی روبرو‌اند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.
مراسم خاکسپاری دست جمعی قربانیان حمله انتحاری کندوز امروز برگزار شد. در این حمله که پس از چاشت روز جمعه در مسجد اهل تشیع رخ داد و مسئولیتش را داعش پذیرفت، حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. طالبان میگویند شماری از افرادی که سبب آثار اذیت اقلیت اهل حدود در کابل شده بودند، توسط قماندانی امنیه کابل بازداشت شدند. قرار است آنگلا مرکل امروز به اسرائیل سفر کند. این آخرین سفر مرکل به عنوان صدر اعظم جرمنی به اسرائیل خواهد بود. ابوالحسن بن صدر اولین رئیس جمهور منتخب ایران امروز در سن 88 سالگی در پاریس درگذشت و اندریو فلاور کرکتر سابقه دار زیمبابوه به عنوان مشاور مربی تیم ملی کرکت افغانستان استخدام شد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وضعیت اقتصادی مردم بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، عدم حضور زنان نه تنها در کابینه سرپرست طالبان و در سایر بخش‌های جامعه، حتی مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی موضوعاتی هستند که تا هنوز مقاومت طالبان به آن پاسخ ندادند. همکارم فرشته نگاه با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و مهین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مصاحبه‌ای کرده، نخست از او پرسیده که برای حل مشکلات اقتصادی مردم حکومت طالبان در این یک و نیم ماهی که گذشت چه کرده است؟
در یک و نیم ماهی که گذشته امارت اسلامی افغانستان کارهای زیادی را انجام داده و هنوزم در حالت انجام دادن است. شما می فهمین که امنیت بهتری در شهر کابل نسبتاً قائم است و همچنان در تمام کشور از رویدادهای امنیتی جلوگیری شده و همچنان سرقت‌های مسلحانه ارتطاب‌ها و جنایات مختلفی که قبلا کشور درگیر آن بود هم یعنی به مرحله آخر خود رسیده. همچنان در بخش مختلف در بخش‌های مختلف بگویم پیشرفت‌های وجود داره و ما هم تلاش داریم که هر روز نسبت به روز گذشته گام‌های استوار و دقیق‌تر برداریم با آرامش مردم و سهولت‌ها به مردم.
بله مجید صاحب، شما گفتین که امنیت نسبتاً خوب شده و شما گفتین که اقدامات هم روی دست گرفته شده، پس چرا هنوز هم بخش‌های اقتصادی افغانستان به گونه کامل فعال نشده؟ مشکل اصلی در کجاست؟
علت‌های مختلف وجود داره که تماماً بخش‌هایی که مربوط به مسائل اقتصادی است قسمی که لازم است با آغاز به کار نکنه، علت‌های هم از خود داره. اول خب تمام عواید ملی کشور هنوز هم در حالت جمع‌آوری است. طبعا در این راستا ما مشکلات تکنیکی هم داشتیم، مشکلات ازیره هم داشتیم. طبعا اداره زمانی که تجدید میشه همه چیز اثر گرفته میشه و نواوری ها با وجود میه. با نظر داشتن این مسائل عواید ملی باید جمع شوه و با بودجه کشور برگرده تا مسائل اقتصادی تا حدی پاسخ داده شوه. و در رده دو طبعا بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان به وجود میاد، قبل از اون بانک ها بعضی سرمایه ملی به سرقت برده شد، این هم یک صدمه بود. سومی که تعداد زیاد از پولای مردم یا پول افغانستان در بیرون مسدود شده که این هم تا حدی تاثیر
میفته. اما مجاسب در داخل افغانستان بانک‌ها پول بسیار ناچیز میتن و تجار نمیتونه که برای آوردن اموال با آن پول اندک به خارج از کشور سفر کنه. اقدامات مشخص اگر در این رابطه بگوین، اگر شما میگین که منتظر هستین که عواید دوباره جمع گرده در بانک‌ها، این همش یک پروسه را در بر میگیره، به می پروسه اقدامات مشخص چی شده؟
اقدامات خود داشتیم. اول عواید کشور به گونه خوب و بهتر جمع‌آوری میشه، بدون از اینکه اختلاس در اون صورت بگیره یا زایش و حیف و میل شو جمع میشه به بیت المال، و این خودش تقیه بهتر برای بانک ها است، برای اقتصاد مملکت است. در از این کار دوام داره. شما میدان که ماه که پوره میشه، ما هر عوایدی که جمع میشه یک ماه را محاسبه میشه و به بانک ها تحویل داده میشه. این کار شده، تا حد معاشات مامورین هم پرداخته شده، حال هم در حالت دادن معاشات هستن همه بانک ها. ولی این که کم داده میشه، علت از این است که بالای نرخ کرنسی اثر منفی نگذاره و افغانی ارزش از دست نده و تمام مملکت دچار بحران اقتصادی نشود. از اون خاطر است که ما حدی را برسو گذاشتیم، ولی آسته آسته به این طرف میریم که بانک ها به گونه عادی و به گونه کامل خدمات ارائه بکنه و پول به مردم.
اما بحران اقتصادی بدتر از این یعنی چیه؟ امین اکنون با مردمی که ما در تماس هستیم، اونا در برنامه های مختلف بر ما پیام میگذارن، اونا از یک بحران اقتصادی بد خبر میتن. بدتر از این چی خواهد بود؟
نه، به قدر حالتی که من میشنوم از طریق بعض از رسانه ها یا بعض نهادها که تشویش خود نشان میده، او طور هم نیست. تا حد گام های هم برداشته شده، یعنی مردم چالا میتونن که مشکلات روزمره خود را مرفوع بسازن، ولی حکومت من حیث یک جهت مسئول مسئولیت داره که تماما مسئله اقتصادی را حل بکنه. ما در این راستا بسیار هستیم و همکاری های جهانی هم در این راستا مهم است و همچنان وقت هم مهم است، چون وقت اگر داده نشود به ظرفیت بسیار کم همه چیزی از نو اثر آغاز شده و اثر بیفته شده آسان نیست که همه مسئله زودتر حل و همه آغاز.
شما از همکاری جامعه جهانی صحبت کردین، مهمترین بحث فعلا بحث مشروعیت بین المللی طالباست. چرا هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناختن به نظر شما؟
متاسفانه بله، سیاست های ممالک یا سیاست های بعض از کشورها اثرگذار است در این بخش، و ما تلاش داریم تا تمام دنیا و کشورهای مهم همچنان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر دور و نزدیک را قناعت بدیم که باید با افغانستان همکاری خود داشته باشند، طریق دیپلماتیک مسائل خود را حل بکنند و حقوق مردم افغانستان را ضایع نکنند که خودش یک ظلم است با مردم افغانستان، یعنی چشم پوشی به حقوقشان است.
اما در داخل افغانستان هم جامعه جهانی میگه که حقوق تامین نمیشه. جامعه جهانی مکررن برای به خاطر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان برخی شرایط را مطرح کرده، از جمله مساوات بر زنان و همکاری نکردن با گروهای هراس افغان اسلامگرا. زنان در کابینه طالبان شامل نیست و جامعه جهانی هنوز باور نداره که طالبان رابط خود با گروه های هراس افغان قطع کرده. و بس زنان ما بر میگردم مجاید صاحب، اما نخست ایره باید بگویم که جنرالان ارشد آمریکایی هفته پیش به کمیته دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که من مشخصا از جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوی درستیزای آمریکا نقل قول برتان میکنم که گفته طالبان یک گروه تروریستی بودن و هستند و روابط خود با القاعده را هنوز هم قطع نکردند. آیا واقعا القاعده و طالبان در روابط نزدیک هنوز هم قرار دارند؟
بهتر از این راستا از واقعیت ها و حقایق در که حقایق کار گرفته شد، و ما نه کدام گروه توریستی بودیم و نه هم هستیم. همچنان آمریکایی هم خودش به اون با ما توافق دارن، واسه چطور سوال را پاسخ میدن که با یک گروه اگر توریستی بخوانن یا وارد ما تعامل سیاسی شدن و توافق کردن، این پاسخشان شاید پاسخ شاید نداشته باشن. من ادعا باید نباشه، واقعیت ها باید درک شود. آمریکا که چیزی میگه درست.
یکی از تعهدات مهم طالبا تامین امنیت سرتاسری در افغانستان بود و شما پیشتر هم در صحبتاتون یاد کردین که حالا امنیت در سرتاسر افغانستان به خصوص در کابل در پایتخت تامین شده، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان نقاط مختلف شاهد چندین رویداد امنیتی از جمله دو رویدادهای سرخط ساز بود، عمله در نزدیک میدان هوایی کابل، انفجار در بیرون مسجد که مراسم فاتحخوانی مادر شما جریان داشت. آیا این عملات بیانگر از این هستند که خونریزی و جنگ هنوز هم پایان نیافته و از مردم ملکی هنوز هم قربانی میگیره؟
یکی وقایع و رویدادها است که شاید در هر مملکتی باشه و شده میتونه، با کامل ما نمیتونیم همه چیز را زودتر منفی بسازیم و زمینه را مار بسازیم. شما میدانید که 20 سال ریج جنگ بسیار به موازنه تیر شده، اسلحه به دست مردم است، مواد انفجاری به دست رس قرار داره و همچنان نهادهای امنیتی فعالیت های خود را از سر آغاز کردن. طبعا تمام ارگان کشفی شاید قسمی که لازم است فعال نشده باشند، ولی ما متوجه هستیم. همه رویدادها را ما پیگیری کردیم. کسایی که در عقب جنایت دست داشتن دستگیر شدن، از بین برده شدن.
اما پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن، همیشه از درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبا گزارش میشد. اکنون سناریو تبدیل شده و شما خودتان به ما گفتین که ممکن علاقات داعش در پی عملاتی که در نزدیک مسجد ایدگاه صورت گرفت باشن. فکر میکنین که حال تمرکز جنگ بین داعش و طالبا هست و افغانستان به بستر جنگ میانه این دو جناح تبدیل خواهد شد؟
نه، خدای نخواسته افغانستان به بستر جنگ تبدیل نمیشه. ما اطمینان میتیم داعش جای پای در افغانستان نداره. مردم افغانستان علیه فکر و انگیزه و اندیشه داعش استفاده هستن و امیال هم ما فرصت بسیار خوبی داریم از اون ساختن این مراکز بسیار مهم.
پس میایم سر مهمترین موضوعی که سرنوشت بیش از 50% نفوذ افغانستان تشکیل میده، یعنی سرنوشت زنای افغانستان. طالبان همواره میگویند که در چارچوب اسلام به زنان حقوق قائل هستند. تعریف شما از چارچوب اسلام چیست؟
بله، یکی خوبی که خانما حقوق خود را دارند در شریعت اسلامی، حقوقی که بر خانما داده شده، ما معتقد هستیم و متعهد هستیم که او را به خانما انشاءالله میتیم. باید بگذاریم که در این مورد شریعت اسلامی حکم میکنه و علماء اسلام یا دانشمندان دینی و اسلامی آنها یک چارچوب را به میان بیارن، تمام تشویش‌هایی که در این راستا داریم رفع میشه.
اما یکدین ما گذشته دخترایی که بالاتر از صنف هفتم درس میخواندن پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن، اونا همه خانه‌نشین شدن. برای زنا گفته شده، زنایی که در ادارات دولتی و در دفاتر کار میکردن که تا هم رسانی در خانه بمانن، چقدر وقت این خواد گرفت که چیزی را که شما گفتین که یک چارچوب اسلامی را علما ترتیب بدن ایجاد شوه و او بر کدام اساس خواد بود؟
بله، یکونی ما وقت بسیار کم است برای قانونسازی و پیاده ساختن قوانین یا ایجاد لایحه و طرز عمل برای یک قشر که فعالیت میکنه، بسیار وقت کم است. ما تلاش میوازیم در این مورد در ارگانهای مربوط دستور گرفتن که باید کار خود پیش ببرن، هرچی زودتر اما مشکلاتی که در راه هست حل بکنن. هم زمینه تعلیم پس فراهم خواهد شد، هم زمینه کاری در ساعتی که لازم است. حال هم در بخشای از حکومتداری خانم‌ها فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارند، در بخش پلیس، در بخشای میدان نوایی، بخشای دیگر فعالیت دارند. اما روزه برشون نیاز دیده میشه. روز گذشته دستور داده شد که پاسپورت و ویزا، پاسپورت و واشن تذکره او با کار خود آغاز بکنه. این بخش هم
اما این بخش های بسیار محدود است که شما یاد میکنین. مجاید صاحب، زنایی هستند که با کار کردن در بیرون از خانه نانآور خانه خود بودن و پس از اینکه اینا خانه نشین شدن دست به گدایی میزنن. تا زمان کمی چارچوب اسلامی را که شما میگین ای ایجاد خواهد شد، سرنوشت از اینا چی میشه؟ بر از اینا شما چی اقدامات را روی دست دارین؟
در این راستا باید بگویم خانمایی که در ادارات حکومتی کار میکردن، یکشان هم غیر حاضر محسوب نمیشه، معاشاتشان پرداخته میشه، در خانه هم اگر باشن حاضر دانسته
میشه. اما تا زمانی که معاش پرداخت شد و اینا باید چی کنن؟
معاشاتشان فعلا جریان داره. من قبلا یادآور شدم که معاشات وزارتخانه هم در حالت دادن است و مامورین مسیج های رسیده با اکثریتشان که معاشات خود را از بانک ها بگیرن. ای خانم ها هم شامل هستن، مبا هم شامل هستن. همین حال ما شما که صحبت میکنیم معاشاتشان جریان داره، داخلت جریان است انشاءالله که
مجاید صاحب. زنایی که در ادارات دولتی کار نمی کردن، اونا از خود تجارت خرد و کوچک داشتن، یایی که در مؤسسات خارجی کار میکردن، اونا هم خانه نشین شدن، درباره از اونا شما چی میگن؟
طبعا او طرز عمل و یک لایحه عملی که برشان ساخته میشه اونا را اموار میسازه برای اینکه که پس فعالیت‌های خود از سر بگیرن. ما در تلاش ازی هستیم که زودتر کارا انجام شود و اجازه برشان داده شود که در سایه مختلف که آنها فعالیت داشتن نیاز است، ضرورت است، با نظر داشته اصول اسلامی بیاین خدمات خود را بگیرن.
این مرا میاره به یک سوال خیلی مهمه که هم از زنها میخواین بپرسن. در کابینه سرپرست که از سوی طالبا اعلام شده نام این زن نیست، چرا؟
طبعا شما میدونید که اداره ای که فعلا اعلام شده یک اداره سرپرست است و همچنان ما قبلا گفتم که نیاز به یک مشوره عمومی علما در این بخش است که حکومت را دستور بتن و برشان مشخص بسازن که از نگاه شرعی کدام بخشی است که خانم ها میتونن خدمت بکنن و کدام شرایط است که آنها برشان نیاز داره و زمینه برشان مساعد شود. حکومت من حیث ناظر همون چیزهای عملی خواهد کرد که برشان از طرف علما اسلام گفته میشه. سر زمین یک شورای علما کار جریان داره، انشاءالله این تجویزها در آینده ها رفع خواهد.
اما مجاید صاحب شما گفتین که شورای علما تصمیم خواهد گرفت که در کدام بخش ها زنا باید کار کنن. اگر ما بپردازیم به کشورهای مسلمان، دور نریم نزدیک، در پاکستان یک زمان بی‌نظیر بود تو به حیث صدر اعظم ایفای وظیفه میکرد، دخترهایش اکنون هم در سیاست هستن، در کابینه پاکستان زنا در موقف وزارت اینا کار میکنن، او هم یک کشور اسلامی است. پس چرا در افغانستان حتی وزارت امور زنان جا داده نشده در کابینه سرپرست طالبا؟
من گفتم علما هم به خاطر جواب همین سوال جمع میشن، خانم ها مشخص شده برشان فعالیتشان در کدام حد شرعی است و میتونن. این زمانی که ما دستور گرفتیم، حکومت دستور گرفت برشان در مساحه زمینه کار و فعالیت و خدمت را ارائه میکنن. یکی بار اسلام یا
شما خودتان گفتین که کابینه کابینه موقتی است، چرا در کابینه موقتی بر یک زن حتی به عنوان معین هم در وزارت چوکی داده نشد؟
این خودش به این معناست که موقتی اگر باشه یا سرپرست، به این معناست که نیاز به تغییر و اصلاح و تقویت ها باید فرصت بدیم که امو کارا انجام شوه. ما گفتم علما باید در مورد تصمیم بگیرن، مشخص بسازن برای حکومت که امو جایگاه و ساحه خدمت به زن و فعالیت به زن را مشخص بسازن تا حکومت بتانه با آزادی امو جای را تعیین بکنه و برشان خدمت برای خدمت زمینه را فراهم بکنه و خانم ها پس برگردن به کارو.
مجاید صاحب، تحلیل های هم وجود داره که طالبا به خاطر نگرانی از انپاشیدن انسجام و یک پارچگی در میانشان نمیتونن در مورد سرنوشت زنا فعلا تصمیم بگیرن. آیا در مورد مشخص اختلاف نظر در میان طالبا وجود داره؟
اختلاف نظر گفته نمیتونیم، ولی حکومت منتظر ازی است که شما میدونید در افغانستان مبارزه بسیار دراز و بسیار یعنی ثقیلی به خاطر استحکام نظام اسلامی به پیش رفت و انجام شد. این حال نیاز است که قسمی که ما دعوا داشتیم، قسمی که ما به مجاهدین خود، به افراد خود وعده کرده بودیم، حکومت اسلامی ساخته شد و تمام بخش های حکومت اسلامی باشه. این بخش های خانم ها چون بخش مهم است در اسلام برشان و ساعت مشخص تشخیص میشه، نیاز به فتوا و یک جمعوری و فیصله علما است. حکومت منتظر امو است. کدام اختلاف وجود نداره، ولی انتظار میره که علما باید در این مورد حکومت را رهنمایی بکنه و برای حکومت دستور.
مصاحبه همکارم فرشته نگاه را با ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر زده با لایک کردن صفحه ما از تازه ترین خبرها، گزارش ها و مطالب خود را مطلع سازید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. حال توجه کنید به برنامه هوای تازه که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه و رادیو آزادی، سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان همدیگر پذیری ندارند و یا میتوان گفت در مقابل همدیگر حسودند.
اگر امکانات اقتصادی خودش ضعیفتر باشه، میبینه که دوستش امکانات اقتصادی بالاتر داره، سبب حسادت دوست یا همسنفیش در سن شد.
ناراحت میشه، جگرخون میباشه، افسرده میباشه، دیده نمیتونه یعنی کس دیگه از خودش کرده موفق‌تر باشه.
دیگه وقت جوانا میبینن یک نفر به یک جای رسیده، به جای زی که برن نسودی کنن، اینا برن سعی تلاش کنن، کوشش کنن.
این حسادت چی عواقب را در پی دارد؟ چگونه میتوان در بین جوانان حس همدیگر پذیری را رشد داد؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
حسادت یکی از هیجانات انسانی که دارای پیامدهای مهم در زندگی اجتماعی است. روانشناسان به این باورند که اگر هیجانات را از زندگی انسان کنار بگذارند، شور زندگی باقی نخواهد ماند. در زندگی، انسان‌ها در برخی از زمینه‌ها بالاتر و در برخی از زمینه‌ها پایین‌تر از دیگران قرار می‌گیرند، اما اکثراً زمان حسادت می‌ورزند که از دیگران پایین‌تر قرار می‌گیرند. امروزه یگانه مشکلی که دامنگیر اکثر جوانان شده، حسادت و عدم همدیگرپذیری است و این حسادت‌ها هین موفقیت پیش می آید و گاهی این حسادت ها در دوستی نیز اتفاق می افتد. شبنم نعیمی به این باور است که اکثرا جوانان با هم رقابت های سالم دارند، اما بعضا در اجتماع جوانان هم هستند که رقابت های ناسالم دارند و دلیل آن کینه و حسد است. او می گوید حتی در دفاتر میان همکاران، دوستان و همسنفی ها نیز همدیگر پذیری وجود ندارد.
موضوع همدیگر پذیری در میان تمام طبقاتی که ما زندگی میکنیم هست. اگر دخترها هستند بین دخترها، اگر خانمها هستند در بین خانمها، حتی اگر در دفاتر کسایی که کار میکنن، اونا هم همدیگر پذیر نیستند. چون جوانان کسایی هستند که تحصیل یافته هم هستند، ولی باز هم زیادتر حسادت‌ها، رقابت‌ها بینشان است. البته بعضی هاشان حتی رقابت‌های سالم نبوده، حتی باعث آزار و اذیت بوده با کلمه‌ها، با کنایه‌هایی که برشان میگن. زیادتر در دوستی‌ها حسادت میباشه، البته دوستی‌هایی که واقعا دوستی نبوده. مثلا معاصلینی که در دانشگاه مصروف تحصیل هستن، اونا درست از رقابت دارن، ولی همی که ببینن یک استاد مثلا نمره یک معاصل دیگه روی خوب میکنه، برخورد خوب میکنه، تا اگر دوستش هم باشه زودتر حسادت میکنه، برش میگن که مثلا فلانی استاد با فلانی همسنفی ما اگر دوست ما هم است نمره دادش کمک کرد، یا مثلا اگر در امتحان نمره بالاتر میگیره ولی امور دیده نمیتونه کمی دوستم حتما نمو درس خونه کوشش کرده. و یکی دیگه که فعلا خودم حال کار میکنم در دفتر کاری و زیادتر متوجه میشم در دفتر هم، اگر کسی ببینه از ما کرده، کسی که عامر مس یا رئیس مس، اگر ببینه که ما کم هم پیشرفت کردیم، مانع ایجاد میکنه که تا من به اون مسیر نرسم. کار که انجام میتم وظیفه بلندتر یعنی یک موقعیت بالاتر از بر پیشنهاد شده مخالفت نشون داده.
فهیم یک تن از جوانان شهر کابل حرفهای متفاوتی دارد. او میگوید بعضن خانواده، بعضن خود انسان و همین طور خیلی علتهای دیگر است که انسان را مجبور میسازد تا حسادت کند. از زبان خودش میشنویم.
والا ما اگر ببینیم جوانا به خاطر حسادت میکنند که بعضی جوانا هستند بدون از اینکه سعی کنند، تلاش کنند، داد خدا پیشرفت میکنند. از دهی حالت آدم زور میته و آدم هم به این تلاش میشه که چرا او آدم پیشرفت کرده. فرض مثال من که خانه برم و چه کاکای من موتر خریده باشه، خب مجبور ما موتر بخرم. اگر نه روز مادرم مرمه که تو چرا موتر نداری، اون بچه کاکای درات موتر خرید تو نخرید، مجبور من حتما یا موتر از رو پنچر کنم یا من برم خودم یک موتر بخرم. خود آدم هم میشه، آدم هم زورش میته. در بعضی حالات میگه چرا او داشته باشه من نداشته باشم، من پیاده برم و در موتر برم. فرض مثال بره لسانس شوه من 12 پاس باشم، هر کس مرا به فلانی 12 پاس هست، اون دیگه ببین که اون 14 پاس هست یا لسانس هست. من با کسای حسادت ندارم که خودشان تلاش کردن، زحمت کشیدن، کوشش کردن، کار کردن، هستین مثل ما و ایجای رسیدین. ما با کسایی که اسادت دارم که مایی که تلاش میکنم کار میکنم از واقع شکر خدا از نگاه فیزیکی روحی روانی تحصیل همه چیز بالا هستم، ولی وا فرض مثال یا پدرشان یا پدرکلانشان یک چیزی بودین وا تانستین به ایجای برسن یا از لحاظ موقف اگر رسیدین به اساس بعضی واسطه ها و بعضی پول و امکانات مالی که داشتین رسیدین، با یا اسادت دارم و مجبور مکلف هستم یا از لحاظ تخریب که تخریبشان کنم که یا واسطه داشتین پول داشتین به اینجا رسیدین یا از هر لحاظ دیگه خدا برسانیم به او.
پایین بودن سویه تحصیلی یکی از دلایل دیگر است تا جوانان در جامعه همدیگر پذیر نباشند. احمد شنسب حکیمی یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی به این باور است. او میگوید
حسادت اصلا مو به قول جوانان امروز ما مو ویروسی است که هست و بود یک اجتماع از بین میبرد. علت ازی من فکر میکنم کاستی در فهم و منطق و اندیشه و علم دانش جوانان است. اگر اونا بفهمند واقعا از نصوص دینی و از اساسات زندگی خوب و اجتماع خوب و بشر بودن خوب خبر باشند، دیگر کدام دلیل برای ایجاد ازی اسادت به میان نمیآید. بر مشما به وضاحت بیان شده که کار خوبی نیست، عمل زشت است، نکنین. کسی که عمل اجرا میکنه من فکر میکنم دلیلش پول و گپا نیست، دلیلش کمبودی عقل و کمبودی علم و دانش است. در فرد
گفته میشود حسادت حسی است که در وجود هر انسان وجود دارد، اما کنترل آن لازم و ضروری میباشد. نرگس غوری نیز میگوید اگر جوانان حسادتشان را کنترل کنند میتوانند خودشان به موفقیت ها دست یابند.
اگر همدیگر پذیر باشیم، اگر کنترل کنیم حس حسادت در وجود ما، پدوی حسادت کنترل کنیم، میتونیم به این ترتیب حداقل خود ما را هم به جای برسانیم. در صورتی که اگر ما پذیرش نداشته باشیم، همدیگر پذیر نباشیم، این حس حسادت در وجود ما مثل زهری است که رشد کرده میره تا بالاخره که اطراف اکناف دوستای ما را با امی زخم زبانی که رایج است دوستا میگن سبب از این میشه که ما اکثریت از دوستای ما را از دست بدیم، نفوذ ما را از دست بدیم، در اجتماع ما خود ما را تنها بگذاریم. در غیر از او هیچ نتیجه مثبت نداره و ما فکر نمیکنم با حسادت بتونیم به یک جایگاه خوب برسیم.
او همچنان میافزاید حسادت یک جوان با جوان دیگر نه تنها به جوان موفق ضربه نمیزند، بلکه باعث موفقیت هرچی بیشتر و شکوفایی او نیز میشود.
ما متوجه شدیم که بعضی از دوستان ما هستن رقابت خیلی سرسخت با ما دارن، نمیخواین که ما به یک جای برسیم. ما شخص بودیم که با رقابتم و شخصی که در مقابل ما داشته حسادتی که داشتن، این کارو بر من یک انگیزه داد که من بهتر کوشش کنم، بهتر سعی تلاش داشته باشم، سبب رشد ما شده، سبب پیشرفت ما شده. یعنی اگر کس رقیب داره در زندگیش میخواد تخریبش کنه، من فکر نکنم سبب عقب ماندگیش شوه، بلکه دوستایی که از ما موقفشان بالاتر است، از ما بزرگتر هستن، همراه ما حسادت میکنن، سبب ترقی، شکوفایی و پیشرفت ما در جامعه میشه.
که چگونه میتوان پدیده حسادت را از بین برد و همدیگر پذیری را در میان جوانان رشد داد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب استاد، امروز جوان ها همدیگر پذیری ندارن، به اصطلاح عام میشه بگویم که موفقیت همدیگر را دیده نمیتونن، دیده ندارن. به نظرتون ای از لحاظ روانشناسی چرا یک اتفاق برای جوان ها رخ
داد؟ چند عامل نقش داره دی مورد. اولین عاملی که تأثیر داره و نقش داره به تصور ما حسادت افراد است. یعنی اکثریت جوانان ما متاسفانه چی ما بخوایم یا نخوایم به شکلی به یک نحوی در حسادت بسر میبرن. حسادت چیزی است که همیشه با انسان هست، در کل دنیا، در روی زمین همه انسان ها با هم حسادت میکنن. کودکان تقریبا 90 تا 95% حسادت را تجربه میکنن و از 2 سالگی به بعد آغاز میشه حسادت، تا قبل از اون میباشه. یک مورد بزرگ و کلان این است که اکثریت جوانان ما متاسفانه تفکر انتقادی درشان رشد نکرده. یعنی نمیفهمن که باید گاهی اوقات انتقاد را، اشتباه را، خطا را و نظر مخالف را بشنوه، دیدگاه مخالف را بشنوه و تحمل کنه. سومین مورد که اکثریت از جوانان ما متاسفانه اعتماد به نفس ندارن و اعتماد به نفس پایین نشان، حسادتشان و عدم رشد تفکر انتقادی سبب میشه که اینا همدیگر پذیری نداشته باشن. چهارمم گاهی اوقات بعضی موارد را آموزش میبینن، مثلا تبعیض را، تعصب را، تنگ نظری را، رقابت ها و همچشمی ها و اینا را. ما متاسفانه در خانواده های خود، در مکاتب خود، حتی در مراکز بسیار بلند و بزرگ خود بعضی موارد را پریشانیات میدیم. اینا به یک شکل عامل میشه که ما زود نتونیم که یکس دوست شیم، که یکس رفیق شیم، یا آنچه در او است، توانایی که در او است، خلاقیتی که در او است، نوآوری که در او است، استعدادی که در او است، او را بپذیریم. اگر او رشد کرد، چون ما از وقت برش یک تصور بد داریم، زمانی که او رشد میکنه به عنوان یک زن شجاع، زمانی که او رشد میکنه به عنوان یک جوان فعال، به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک متخصص، ما چی میکنیم؟ چون ذهنیت ما منفی است، عاجل کوشش میکنیم که تخریبش کنیم، اذیتش کنیم، آزارش بدیم.
عواقب ازی برای جوان ها چی بوده میتونه؟ یعنی بعضی وقتا حسادتی که مستقیم برای یک جوان در مقابلش ظاهر میشه، او رو خودش هم میفهمه، میتونه جلوگیری بکنه، اما بعضی حسادت هاست که در دوستی پیش میه.
متاسفانه که روابط به شدت آسیب میبینه، عواطف به شدت آسیب میبینه، از نظر ذهنی افراد مخشوش، مشوش، نگران، ناامید، ناراحت، خسته و دوباره بی اعتبار میشن و از نظر اخلاقی و معنوی هر آن چیزی که از وسط قدرت شوا و خلاف او عقیده و باور باشه یا ضد باشه و قده باشه انجام میده. متاسف.
چگونه میتونیم از این حسادت جوانا جلوگیری شوا؟ کی نقش بیشتر داره تا ایره جلوگیری بکنه؟
مکاتب، خانواده ها، همسالان، رسانه ها، مساجد، نصاب مکاتب، بزرگان، اینا همه نقش داره. جامعه در کل نقش داره و ما میتونیم با چند همکاری با این گروه و جوانان و نوجوانان مسئله همپذیری را و تحمل یکی دیگر و انتقاد را بپذیریم و فرد مقابل را و همنوع خود را بپذیریم. به یک شرطی که ما بتانیم در خانواده ها و مکاتب و مدارس و اینا اعتماد به نفس اولادهای خود بالا بریم. دومی که ما خود سبب نشیم که اونا تبعیض و تعصب و نجات پرستی و تنگ نظری را اینا را آموزش ببینه. سوم، اگر کدام مسئله داره، مثلا حسادت داره یا مثلا عزت نفسشان پایین است یا مثلا کدام مسئله دیگه داره، اونا تداویشان درمان شون.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.